از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم. دوستان عزیزم، همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها. همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند با اعلام ساعت 12 به وقت تهران.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران، خانم ها آقایان، شنوندگان خوب رادیو گفتگو، سلام به شما، روز شما بخیر باشه. من حمید عبیری هستم، با افتخار همراهتون خواهم بود به اتفاق دوستان و همکارانم با رویداد امروز. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پنج کوتاه ماست، 27-826-1035 شماره تلفن ما و تلفن گویای رادیو گفتگو. و اما مهمترین عناوینی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت: بنگاهداری بانک ها، تأمین سرمایه در گردش شرکت های وابسته، طرح آمریکایی فرانسه برای باز کردن مذاکرات منطقه‌ای با ایران بدون اجرای برجام، و مطرح کردن بحث مسکن ملی و چشم‌انداز این طرح در بازار مسکن. و موضوعات دیگه‌ای که در بخش‌های مختلف رویداد امروز به اونها خواهیم پرداخت. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 12:02 است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز در خصوص ابعاد جریانسازی سیاسی رسانه‌های بیگانه، در خصوص خودسوزی خانم خدایاری و اهداف سیاسی این جریان قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه. آقای دکتر داوودی سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر داوودی، از زبان شما بشنویم که رسانه‌های بیگانه دنبال چه اهدافی ان از این جریان سازی ها در خصوص خودسوزی خانم خدایاری؟
از موضوعتون که رسانه‌های بیگانه سه هدف مهم رو دنبال میکنن. البته در این مورد خاص ما هم رسانه‌های بیگانه رو داریم، هم رسانه‌های خارجی رو داریم. یک ترکیبی از این دو در واقع اتفاق افتاد در خصوص این موضوع.
بله.
اما سه هدف مهم با اینها پیگیری میکنن. هدف اول این که بتونن به واسطه اجماعی که در خصوص رسانه های رئال و رسانه های موجود در فضای مجازی دارن.
آقای دکتر داوودی،
بله بله،
کیفیت صدای شما مناسب نیست، اگر ممکنه یا شما جاتون رو تغییر بدید یا مجددن همکاران ما با شما تماس بگیرن.
الان صدا خوب شد؟
الان خوب شد، بله، در خدمت.
عرض میکردم سه هدف مهم رو دارن. هدف اولشون اینه که بتونن در واقع اون کنترل موضوعی و موضعی بر افکار عمومی در ایران رو نسبت به ایجاد یک جریان، تثبیت اون جریان و انتقال اون جریان به موضوعات دیگر رو در واقع مرتب تست بزنن و این توانمندی خودشون رو به نسبت تغییراتی که در فضای اجتماعی و سیاسی ایران رخ میده رو مرتبا تست کنن، باگ هاش رو در بیارن و در واقع خودشون رو آماده کنن برای یک فرصت ها و موقعیت های پیچیده تری که خب ما علی‌القاعده در آینده نشاندان رو با اونها بیشتر مواجه خواهیم شد. هدف دومشون اینه که بتونن لایه های اجتماعی در ایران رو تبدیل کنند به نوعی از لایه‌های سیاسی و این لایه‌های سیاسی رو تبدیل کنند به معضل، مشکل و چالش‌های جدی اجتماعی در ایران که خب به واسطه در واقع این موضوع خودش یک سری از فرایندهای جدید رو میاد طی می‌کنه. یعنی شما هر چه بتوانید این لایه‌های اجتماعی رو تبدیل به معضلات سیاسی و امنیتی بکنید، خب علی‌القاعده میزان در واقع فرایندهای چالش برانگیز رو اضافه کردید. و نکته سوم، بتونن در واقع یک سری فرصت‌های جدید رو به لحاظ پتانسیل‌های تبلیغاتی در داخل خود ایران کسب بکنن و این پتانسیل‌ها رو اضافه کنن به پتانسیل‌هایی که در قبل در واقع موجود بوده. اما نهایتش اینه که شما در یک در واقع فضای اینچنینی می‌بینید که تمام این رسانه‌های بیگانه به یک غایتی می‌خوان برسن و اون غایت هم اینه دو اتفاق رو حاصل کنن. اتفاق نخست اینه که موضوعات اصلی و فرعی رو جاشون رو عوض کنن در ایران و نکته دوم اینه که بتونن به نوعی پروژه سازی کنند برای در واقع ارگان‌ها و سیستم‌های خارج از ایران که نهایتاً یک تصویر سازی بکنند، مدیریت تصویری بکنند از ایران که مقارن یک سری از عبارت‌ها باشه، مثل ناقضان حقوق مثلا بشر، ناقضان حقوق زنان، نمیدونم فروبستگی ها و از این عبارت هایی که در واقع به کرات ما در واقع شنیدیم. اما اینجا دو اتفاق بسیار مهم رخ میده. اتفاق مهم اول که ناظر به بخش اول عرایض بنده هستش، ایجاد اون پتانسیل های جدیدیه که متاسفانه در داخل ما اونقدری که در واقع برخی از افراد اعم از سلبریتی ها، برخی مسئولین هم تقنینی هم اجرایی مؤثر بر شکل دهی این فضا بودن، ما بهشون میگیم شتاب دهنده در فضای رسانه، اونقدر خود رسانه های بیگانه توان و پتانسیل ایجادش رو نداشتن. ببینید اصل خبر فیک نبود، فرایندی که تیکرد کاملا فیک بود، یعنی هشتگ دختر آبی که رخ داد اصلا ربطی به مرحومه خدایاری نداشت، دو موضوع متفاوت بودند. اما برای اتصال این دو موضوع متفاوت به هم شما میبینید که شتاب دهنده های داخلی نقش ایفا کردن، انشاءالله که اثر جهل بوده باشه، اما اصرار بر جهل معمولا این مقدار سوال برانگیز میشه که چرا به این نحو در واقع اتفاق میفته. پس هدف اول رسانه های بیگانه روی این موضوع مستقر میشه و هدف دوم گره زدن موضوعات بی ربط به اتفاقاتی است که خارج از ایران رخ میده. شما نگاه کنید از در واقع فدراسیون فوتبال شروع میکنن، در فدراسیون بین‌المللی فوتبال شروع میکنن به بیانیه دادن تا وزارت خارجه امریکا تا نمیدونم رژیم صهیونیستی تا برخی از کشورهای اروپایی. خب پس بنابراین به یک نقطه ای میرسند، پروژه مرحوم خدایاری در واقع فارغ از این که اصلا ایشون در این حوزه بوده یا نه، اصلا ما اینو میذاریمش کنار، اما رسانه ها آمدن اینو تبدیلش کردن به یک پروژه، پروژه‌ای که بتوانند اینجا ایجاد بکنند و به کرات راجع به اون صحبت بکنند و سال آینده با تأکید بر اتفاقی که امسال افتاده یک پروژه جدیدی رو مجددن در واقع متصل کنند به موضوعات جمهوری اسلامی ایران. پس یک جنبندی من اگر داشته باشم، رسانه‌های بیگانه در این خصوص دو تکنیک رو خیلی جدی ازش استفاده کردن، یکی تکنیک مظلوم سازی، یکی تکنیک مطالبه سازی. خب قاعدتا هر دوی اینها منجر به یک اصل میشود، اصل جابجا کردن موضوعات فرعی و اصلی با هم دیگه. شما نگاه کنید الان مطالبات زنان و دختران در ایران به نقطه ای رسیده که همه میگن عالی ترینش حضور در ورزشگاهه، اما واقعا آیا در لایه‌های اجتماعی ما عالی ترین خواست زنان و دختران حضور در ورزشگاهه یا موضوعات مهمتری دارن که باید بهش پرداخته بشه؟ پس بنابراین این روند و این روال رو به گونه‌ای رسانه‌ها طی می‌کنند که در مجموع بتوانند اصطلاحا میگن اختلال در بهداشت روانی اجتماعی و سیاسی در ایران که بر اساس این قواعد بتونن تعداد موزلات رو به دیتیل افزایش بدن تا نهایتا تلمبار افزایش مطالبات به دیتیل میتواند منجر به از بین رفتن اون انسجام داخلی در بین لایه‌ها و گروه‌های مختلف علل خصوص زنان در ایران بشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر داوودی، خواهش خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید و خدا نگهدارتون.
متشکرم. در خصوص ابعاد جریانسازی سیاسی رسانه‌های بیگانه درباره خودسوزی خانم خدایاری گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:09 و 30 ثانیه است. با افتخار همراهتون هستیم با برنامه رویداد رادیو گفتگو. 30010-35 سامانه پنج کوتاه ما، 27-86-10-35 تلفن گویای ماست. ضمن این که شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیارتون هست. از طریق این پل ارتباطی میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگه درباره برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد اگر دارید با همکاران ما مطرح کنید. کمال دهقانی فیروزآبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترامپ به این نتیجه رسید که جان بولتون نمیتواند در دیپلماسی به آمریکا در جهت منافع این کشور کمک کند، در این حال تصریح کرد با وجود این تغییر اما همچنان راهبردهای آمریکا در مورد ایران تغییری نخواهد کرد. وی در برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به اینکه موضوع برکناری یا کنار رفتن جان بولتون از ماه‌ها پیش مطرح بوده است گفت این موضوع به دلیل منافع آمریکاست. اما در این بخش می‌خوایم در خصوص طرح آمریکایی فرانسه برای باز کردن مذاکرات منطقه‌ای با ایران بدون اجرای برجام گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر ایزدی عزیز سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شنوندگان هم عرض سلام عرضم
دارم. متشکرم. آقای دکتر ایزدی، فرانسه موضوع خط اعتباری 15 میلیارد دلاری با ایران رو مطرح کرد برای اینکه حالا بتونه فضا رو یه مقدار تغییر بده و از طرفی هم آمریکا اعلام کرده که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که فرانسه بدون اجازه واشنگتن نمیتونه چنین کاری رو بکنه. ارزیابی از اتحالی از این شرایط چگونه است؟
بله، هم اعلام کردن هم در عمل هیئت فرانسوی که هفته پیش به واشنگتن رفته بود جواب رد گرفت از بله. واشنگتن. دولت فرانسه و آقای مکرون هم حالتی دارن تا این برادر بزرگتر یا رئیس جواب مثبت نده هیچ کاری نمی کنه، یعنی قدم از قدم بر نمی دارن. حالت تعبد خیلی ویژه‌ای به ترامپ و کاخ سفید و اینها دارن و در نهایت آمریکایی‌ها هم نگفتن، هم نه اینکه گفتن، حالت بی‌ادبی فاحشی درش بود، به این معنی که همون روز یه تعداد تحریم بیشتر علیه ایران دوباره اعلام کردن و معمولا زمانی که شما میخواید نه بگید روش های نرمتری هم هست،
بله.
یه جوری نه میگید که طرف مقابل خیلی آزرده خاطر نشه. از این جهت فعلا اون داستان 15 میلیارد کم و بیش منتفیه، چون آمریکایی‌ها آمادگی ندارن، میگن که سیاست ما فشار حد اکثریه و دادن اون مبلغ به ایران خلاف سیاست فشار حد اکثری علیه ایران.
آقای دکتر ایزدی، علی‌رغم این فضایی که حالا از اتحالی هم بهش اشاره کردید، لحن ترامپ که مقدار تلطیف شده و یه مقدار آرامتر الان راجع به ایران صحبت میکنه و حتی اشاره کرده به این که ما میتونیم با ایران مذاکره هم بکنیم و به یک توافق جدید دست پیدا بکنیم، با توجه به شرایط جدید ارزیابیتون از این روی کرده ترامپ چگونه است؟
دو تا نکته. نکته اول، آقای ترامپ تو این نزدیک به 3 سالی که رئیس جمهور بوده یک دونه موفقیت در حوزه سیاست خارجی نداشته، همش درگیر بوده، نه تنها با رقبای سنتی آمریکا، با همپیمانان آمریکا هم درگیر بوده. موضوع چین الان به حالت بحرانی رسیده، کره شمالی اتفاق خاصی نیفتاده، اتفاقی که افتاده نستش کره شمالی تثبیت کرده سلاح هسته‌ای خودش رو، روسیه درگیری زیاده، ونزوئلا که قاعدتا حیات خلوت آمریکا هستش و به صورت سنتی دولت های آمریکا تونستن توی آمریکای لاتین سیاست های خودشون رو پیش ببرن، زورشون به ونزوئلا هم نرسیده. ایران هم که جایگاه خودش رو داره و نه تنها خروج آمریکا از برجام باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشده، باعث دادن امتیاز بیشتر توسط جمهوری اسلامی نشده، امتیازهای قبلی هم داریم پس میگیریم، حالا با کندی که وجود داره ولی به تدریج امتیازهای قبلی هم داره پس گرفته میشه. از جهت سیاست خارجی آمریکا تحت فشار، انتخابات هم سال آینده است، ترامپ نیاز داره یه موفقیتی در حوزه سیاست خارجی نشون بده، چون ازش خواهند پرسید، طرف دموکرات زیر سوال خواهد برد سیاست خارجی ترامپ را، هم توش کردن بنده زیر سوال بردن، بهترم از بنده چون اونجا هستن به حال بردن چیکار کنن. و ایران احساس میکنه ترامپ میتونه یک فرصتی باشه. اوباما هم همین حالت داشت، اگه خاطرتون باشه اوباما هم خیلی موفقیتی در حوزه سیاست خارجی نداشت، تنها موفقیتش همین برجام بود. و برای همینم هم ترامپ خصومت ویژه‌ای با برجام پیدا کرد، چون با ترامپ خصومت ویژه‌ای داشت. این حالت هم که حالا جمهوری اسلامی بشه یک فضایی که رؤسای جمهور آمریکا در رقابت‌های انتخاباتی از ایران استفاده کنند، یه پانی بشه برای رقابت‌های انتخاباتی رئیس جمهور وقت آمریکا. اینم خیلی به نفع ما نیست، به درد ما نمیخوره که حالا ترامپ از ما استفاده ابزاری بکنه برای رقابت‌هاش داخل کشور خودش. از این جهت این نکته اول که باید بهش توجه بشه. نکته دومم حرفایی که ترامپ میزنه بیشتر رنگ و بوی فعالیت‌های رسانه‌ای و نمادین داره. یعنی میگه من میخوام آقای روحانی رو ببینم، میخوام مثلا بعضن گفتگو کنم. مذاکره یعنی بدبستان. فعلا مقامات آمریکایی در رابطه با مذاکره خیلی حرفای جدی نزدن و یه نمونهش هم همین موردی هستش که الان صحبت کردیم. و حالا اگر کسی علاقمند مذاکره باشه، یه دولتی هم مثل فرانسه آمده میانجیگری بکنه، یک طرح هم روی میز گذاشته، شما طرح میانجی رو پاره نمی کنی تو صورتش پرت کنی. اگر این کارو بکنی یعنی خیلی اهل مذاکره نیست. آمریکایی‌ها آمادگی گرفتن امتیاز دارن فعلا، بده بستان دیگه، آمادگی گرفتن بستان رو دارن، مثلا بده آمادگی ندارن. میگن که ایران باید کشور معمولی بشه. کشور معمولی بشه یعنی که موشک نداشته باشه، ما مثل افغانستان عراق راحت بتونیم بهش حمله بکنیم. این تعریف آمریکا از کشور معمولی هست. ایران هم که این کارو نمیتونه بکنه. از این جهت صحبت‌های ترامپ اگر هم لطیف‌تر شده، به خاطر خودش لطیف‌تر شده، نه به خاطر ما.
یعنی همچنان میخواد از این فضا بهره ببره برای انتخابات.
آفرین به شما.
درود بر شما. خب فرانسه هم آقای دکتری زدی داره همین کارو میکنه، یعنی به هر حال مکرون هم دنبال ایجاد یک فضای مناسب برای تبلیغات رسانه‌ای است و اگر اینجا به قول بسیاری از کارشناسان سیاسی داره نقش پلیس خوب رو بازی میکنه، به خاطر اینکه بتونه از این فضا بهره ببره برای انتخابات پیش رو. با این شرایطی که در فرانسه الان وجود داره و حاکمه، آیا فکر میکنید که بتونه نتیجه بگیره؟
سیاست مداری نمیشناسم هیچ جای دنیا که نخواد تو فضای رسانه‌ای مثلا یک بردی داشته باشه. مکرون هم مثل سیاست مداری دیگه است. مثلا یک نکته دومی هم هست در کنار این بحث ایجاد فضای رسانه‌ای و اون هستش که برجام توافق خوبی برای اروپا و آمریکا بود.
بله.
و حرفی که فرانسوی‌ها همون زمان خروج آمریکا به ترامپ می‌زدن این هستش که می‌گفتن دیگه ایران با تجربه‌ای که با برجام داشته یک همچین توافقی هیچ وقت دیگه امضا نمی‌کنه. یعنی چیزی که الان رو میز به اسم برجام هیچ دولت دیگری جرأت نمی‌کنه حتی یک چیزی نزدیک به این رو امضا کنه، یعنی در حد برجام بخواد امتیاز بده. چرا؟ چون ما تجربه برجام رو داشتیم دیگه. اینجاست حرف فرانسوی ترامپ این بود که ببینید شما میگید که این محدودیتایی که زیل برجام هست 2025 مثلا 2026 اینا برداشته میشه. خب حرف آقای ماکرون این بود که شما بذارید 2025 بیاد 2026 بیاد بعد با هم خارج میشیم اگه قرار شد خارج بشیم.
بله.
الان که نیازی نیست شما خارج بشید، الان فعلا باشید، از ظرفیت‌های برجام استفاده کنید، مثلا برجام رو گروگان بگیرید، امتیازهای بیشتر هم از ایران بگیرید در حوزه‌های مختلف. منتها آدم‌های مثل بولتون که اخیراً از کاخ سفید اخراج شدن، حرفشون این بود که ما می‌خوایم جمهوری اسلامی سرنگون کنیم، ما می‌خوایم 2020 سرنگون کنیم، 2019 سرنگون کنیم، نمی‌خوایم اجازه بدیم 40مین سالگرد انقلاب رو ببینه، ما نمی‌خوایم تو 2025 بایستیم. حرفشون این بود، بودم 2025 بعدش بایستیم. و در نهایت معلوم شد که اون مشورتایی که ترامپ گرفت صحیح نبوده، جمهوری اسلامی براندازی نمیشه، امتیاز هم زیر فشار نمیده انشالله. و از این جهت فرانسوی‌ها دلشون می‌سوزه، هم آیه ترامپ دلش برای خودش میسوزه، استفاده ابزاری میکنه باز، هم دلش برای برجام میسوزه چون میدونه برجام یک توافق بسیار خوبی برای غرب هست. با استفاده از برجام فعالیت های هسته ایران به شدت محدود شده، نظارت های گسترده‌ای در برجام هست که هیچ کشوری قبول نکرده. اونجا دغدغه نسبت برجام هم کمک میکنه به این کاری فرانسوی دارن میکنن.
مکرون هم همینطور، مکرون هم دلش برای ایران نمیسوزه، اون دنبال استفاده ابزاری از این اتفاق. بله انتظار نیست،
انتظار نیست. میگم مکرون هم... دلش برای ایران بسوزه، انتظار نیست ترامپ بسوزه، ولی انتظار هست از مسئولین کشور دلشون برای ایران بسوزه، از اون انتظار.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر ایزدی،
سلامت
روز بخیر و خدا نگهدار. در خصوص طرح آمریکایی فرانسه برای باز کردن مذاکرات منطقه‌ای با ایران بدون اجرای برجام گفتگو کردم با دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل.
تازه های خبر.
سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد آژانس بین المللی اتمی در چارچوب نگاه غرب به برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌نگرد و موضع دوگانه آژانس که هم فعالیت‌های ایران را صلح‌آمیز اعلام می‌کنند و هم از مواضع اروپا حمایت می‌کنند مسبوق به سابقه است. وی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه اتحادیه اروپا نظر مثبتی درباره اقدامات ایران برای کاهش تعهدات برجامی خود ندارند گفت پس از گام سوم ایران و راه اندازی سانتریفیوژهای جدید واکنش اروپا بیش از پیش منفی بوده است. ساعت 12:21:25 است. رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. میخوایم در خصوص جدایی احمد داوودوغلو نخست وزیر پیشین ترکیه از اردوغان و تأثیرات اون به معادلات سیاسی این کشور و حزب حاکم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر اسدالله عطاری کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر عطاری سلام، شما روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای عبیدی عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر عطاری، مهمترین دلایل این جدایی چی بود؟
تفکری که آقای داوودوغلو مطرح میکرد که میدونیم که ایشون اول مشاور آقای اردوغان بود،
بله.
بعد وزیر خارجه شد،
بله.
بعد به نخست وزیری رسید برای مقابله با آقای فتح‌الله گولن،
بله.
به اصطلاح اکنون مطرح میکنه که اون اهدافی که ما به خاطرش وارد حزب عدالت و توسعه شدیم در واقع اون ارزش ها از بین رفته و آزادی، دموکراسی و پلورالیسمی که ما از اون صحبت میکردیم دیگه وجود خارجی نداره. همچنین مخالف نظام ریاستی بود که آقای اردوغان مطرح کرده،
بله.
با دستگیری هایی که در ترکیه اتفاق افتاده مخالفت کرده،
بله.
و میگه که برای کسانی که دستگیر شدن به اصطلاح مجازات هایی خیلی شدیدتری در نظر گرفته شده. برای همین به اصطلاح یه شکایتی هم از لباس شخصی ها معروف به پلیکان ها انجام داده و این موارد رو مطرح کرده و خواستار این شده که به اصطلاح از حزب جدا بشه و به نظر میرسه که یک حزب جدیدی رو بخواد تشکیل بده آقای داوودوغلو.
خب آقای عطاری، شما اشاره کردید به اینکه آقای داوودوغلو اعلام کرده که میخواد یک حزب جدید تشکیل بده. تشکیل حزب جدید چه پیامی برای حزب عدالت و توسعه میتونه داشته باشه؟
تفکر که آقای داوودوغلو در واقع با استعفای از حزب داره مطرح میکنه باید به گذشته ایشون هم نگاه بکنی. آقای داوودوغلو تمام این سمت هایی که داشت رو از آقای اردوغان به دست آورده بود با تفکر به نام عمق استراتژیک که میدونید که عامل اصلی مداخله ترکیه در سوریه آقای احمد داوودوغلو هست. ایشون حتی زمانی که وزیر خارجه بود و در تهران در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه صحبت میکرد سیاست های خودش هم در تهران به شدت ایشون دفاع میکرد.
بله.
خب بنابراین آقای داوودوغلو به اصطلاح آنچنان پایگاه اجتماعی در ترکیه نداره و این سمت هاش هم گفتیم که به خاطر نزدیکی به رهبر کاریزماتیک یعنی آقای اردوغان به دست آورده، ولی پیام اینه که به هر حال یک شکافی در خانه قدرت ایجاد شده، شکافی در حزب توسعه ایجاد شده.
بله.
و همچنین گفته شده که نزدیک 1 میلیون نفر تاکنون استفاده دادن از حزب و پایگاه اجتماعی حزب که بیش از 10 میلیون نفر بوده خب با این استعفا کاهش پیدا کرده.
بله.
البته ممکنه که در مقابل اقداماتی که گروه مخالف داره انجام میده آقای داوودوغلو و دیگران، حزب ایران توسعه به باز تولید خودش توجه بکنه.
بله.
به نظر میرسه که هر چقدر که ترکیه بتونه که از سیاست های عمق استراتژیک فاصله بگیره و به سیاست های تنش صفر با همسایگان که آقای یاشار یاکیش اولین وزیر خارجه در توسعه مطرح کرد و نزدیک بشه، شاید به این باز تولید این حزب و توسعه هم کمک بکنه.
بسیار خب. آقای عطری، شما الان متعدد این راپوردی که احمد داوودوغلو داره در ترکیه پیش میبره صرفا مقابله با یعنی اعتراض به خود شخص اردوغان هست یا حزب عدالت و توسعه؟
من فکر میکنم
هدفش مقابله با خود اردوغان یا با حزب هست.
به نظر میرسه که هر دو رو مطرح کرده. یکی تفکری که در اون نظام ریاستی در ترکیه مطرح شد و سیستم ترکیه رو به سلطانیزم نزدیک کرد آقای اردوغان مطرح کرد.
بله.
و پدیده‌ای که ایشون مطرح کرده و موردی که ایشون مطرح کرد در مورد ارزش‌های حزب، خب فکر میکنه که حاملان اندیشه‌های حزب و رهبران حزب به اون ارزش‌های حزبی و مانیفستی که حزب عدالت و توسعه مطرح کرده بود دیگه پایبند نیست.
بله.
برای همین به اصطلاح هر دو نکته رو به نظر میرسه که در بر میگیره آقای عزیزی.
آقای دکتر عطری عزیز، به لحاظ منطقی چه تأثیراتی میتونه داشته باشه برای ترکیه این اتفاق؟
به نظر میرسه که ترکیه همیشه حالت پراگماتیسی داشته و کلن سیاست خارجی ترکیه رو آقای اردوغان تعیین میکنه.
بله.
تا زمانی که در توسعه و آقای اردوغان سر قدرت هستن، این آقای اردوغانه که منافع ملی ترکیه رو تعریف، تبیین و به محل اجرا میذاره. همچنان که مطرح کرده با ایران همکار متحد استراتژیکی که غربه، با روسیه کار میکنه، تحت عنوان نوعثمانیزم و منطقه هم کار میکنه.
بله.
در خلیج فارس پایگاه داره، در سوریه از گروه های مخالف اپوزیسیون حمایت میکنه، ولی خواستار تمامیت ارضی سوریه است.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر عطری.
قربان شما آقای عزیزی،
روز خوبی داشته باشید. ممنونم. خدا نگهدارتون. در خصوص جدایی احمد داوودوغلو نخست وزیر پیشین ترکیه از اردوغان گفتگو کردم با دکتر اسدالله عطری، کارشناس مسائل غرب آسیا. همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. ساعت 12:28 است. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتون هست برای اعلام نظرها، پیشنهادات و انتقادات. شما میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از طریق وبگاه ایران صدا با آدرس iranseda.ir روی تلفن همراهتون نصب بکنید و در هر شرایطی و هر کجا که هستید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. همچنان رویداد رو شنوندید. میخوام بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. در خصوص مطرح شدن بحث مسکن ملی و چشم‌انداز این طرح در بازار مسکن قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران و کشور. آقای خسروی عزیز سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
عرض ادب و سلام دارم جناب عبیر خدمتتون و انشالله که عزاداریاتون و همچنین شنونده ها عزاداریشون قبول آقای امام حسین قرار بگیره و انشالله آقای امام حسین که اسمش رمزه نگهدار شما و شنونده هاتون باشین.
الهی که زنده باشید. آقای خسروی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفتن که امیدی به کاهش قیمت مسکن با اجرای طرح ملی مسکن نیست. حتی ممکنه که حالا انبوه‌سازا بخوان مسکن توریدی رو با قیمت بالاتر به فروش برسونن. ارزیابی شما چیه از این؟